باشم. اما نوبت میرسه به برنامه خشت و خیال، کاری از گروه جامعه که این برنامه را به مدت 28 دقیقه با موضوع معماری و شهرسازی تقدیم لحظاتون میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید. خشت و خیال.
به نام خدا، با سلام و احترام. شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی گفتگو می‌کنیم. من احسان مسعود با افتخار میزبان استاد فریور صدری هستم که نیاز به معرفی ندارن، از بزرگترین اساتید معماری و شهرسازی کشور. افتخار دادید جناب مهندس که به برنامه تشریف آوردید.
متشکرم، لطف داریم.
اگر موافق باشین بحث رو از اینجا میخوام شروع بکنیم که مدتی هست اختلاف نظری وجود داره مبنی بر این که تصمیمات کلان معماری و شهرسازی در کشور در نهاد وزارت راه و شهرسازی گرفته میشه، وزارتی که تلفیق دوتا وزارتخونه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بود. اختلاف نظر اینجاست که این تصمیمات کلان رو دولت محلی بایستی که اجرایی بکنه، دولت محلی که شهرداری ها هستن و شهرداری ها نهاد بالاسریشون وزارت کشور هست. این در واقع اختلاف نظر بیشتر هم زمانی پررنگ شد که وزیر سابق راه و شهرسازی و وزیر کشور هم اختلاف نظری داشتند و در واقع ابلاغیه دکتر آخوندی رو آقای دکتر رحمانی فضلی به شهرداری ها گفتن که شما در واقع الزامی نداره که این رو رعایت بکنید. اینجا در واقع این با این اتفاق این ماجرا خیلی پررنگ تر شد. شاید هیچ کس بهتر از شما نتونه در این زمینه اظهار نظر بکنه که برگردیم یک مقداری اگر موافق باشین به پیشینه این ماجرا. من تا جایی که اطلاع دارم شما در وزارت کشور مشغول بودین در جوانی و اتفاقا تصمیمات کلان معماری و شهرسازی هم در وزارت کشور اخذ می شده. چه اتفاقی افتاده و میخوام اگر که در واقع لطف بفرمایید یه مقدار این پیشینه تاریخیش رو بگید و بعد بیایم به امروز و اینکه چه چاره‌اندیشی میشه کرد. چی میشه وزارت آبادانی و مسکن وجود نداشته اصلاً، بعد اون وزارتخونه تشکیل میشه، یا اینکه نه اون وزارتخونه وجود داشته با وظایف متفاوتی؟
اکثر اینایی که اشاره کردین یه مقدار زیادش تقصیر منه البته، ولی چون همطور که خودتونم گفتین خوبه که برگردیم یه مرور مختصری رو تاریخ بکنیم.
بله.
که تاریخ شهرسازی یعنی تاریخ طرح‌ریزی، من کلمه اصطلاح شهرسازی رو به کار نمیبرم، طرح‌ریزی شهری، و به این دلیلم این اصطلاح رو به کار میبرم که مسائل شهری از طریق هم طرح و هم برنامه باید بهش پرداخته بشه. بنابراین طرح‌ریزی اصطلاح بهتریه. برنامه ریزی بگیم یا شهرسازی یا طراحی شهری، هر کدوم اینا
یه خورده
کم داره. بله، عرض کنم که شروع این داستان از زمانی بود که یعنی داستان این که ما رفتیم بذات کشور چی شد که ما رفتیم، چون من وقتی دانشکده رو دانشکده معماری دانشگاه تهران رو تموم کردم
توی چه سالی؟
سال 1343.
بله.
به هر حال دانشکده معماری رو که من تموم کردم یه اتفاق خیلی جالبی بود. یه روز یکی از دوستان رو که سید مرتضی موسوی بود، در اون موقع با تو دانشکده با هم بودیم، بعد از فارغ التحصیلی رو تو خیابون منو دید، گفت صدری میایی وزارت کشور؟ گفتم من خندیدم، گفتم وزارت کشور دیوانم، نه وزارت کشور چی کار کنم؟ گفت نه یه خود فکر کنیم. گفت که یه کسی هست اونجا، تازه خودشم تازه رفته بود اونجا دفتر فنی، گفت اونجا یه کسی هست به نام فریدریش فایل، یه آلمانیه که این طرح جامع اصفهان رو در اون موقع که از طریق سازمان برنامه اینا این کار انجام میگرفت، از مهندس مشاور ایرانی هم که ما نداشتیم، مهندس مشاور خارجی، مشاور آلمانی بود به نام کوکس، که کوکس طرح جامع اصفهان رو تهیه کرده بود. بعد دو نفر از کارشناسای اصلی اونجا، یکی فایل بود و یکم شویر، شویر متخصص ترافیک بود، فایل شهرساز، اینا به دولت ایران اعلام کرده بودن ما دوست داریم و علاقه مندیم که در ایران بمونیم، اگه بخواین ما حاضریم اینجا بمونیم برای شما کار کنیم. دولت ایران هم موافقت کرد، فایل رو به عنوان مشاور وزیر کشور، شویر رو به عنوان مشاور شهردار تهران، یعنی شویر رفت شهرداری تهران، فایل اومد زد
بزرد کشم.
سید مرتضی اونجا دید یه آلمانی هست علاف اینجا میچرخه، کسی هم باش نه اون با کسی حرف میزنه نه کسی به این کاری داره، و اون بیچاره اونجا همطور بیگشته نمیدونست اصلا باید چی کار کنه. بعد این باش ارتباط برقرار میکنه که این داستان متوجه میشه، فایل میگه که اینجا بیان یک کار شهرسازی را بندازن تحریز. اون وقت بذارید کشورم به خاطر اینکه شهرداری ها هر وقت میخواستن یه خیابون بکشن اینو بایستی میفرستدن از بذارید کشور تأیید میگرفتن، تا بذارید کشور تصویب نمیکرد خیابون رو احداث نمیتونستن بکنن.
این محدود به تهران بود یا نه؟
همه ایران،
توی همه ایران هر خیابونی میخواست احداث بشه؟ بعد این میومد وزارت کشور تصدیق
بشه. اونجا یه واحدی به نام توسعه معابر بود، واحد توسعه معابر یعنی که خیابون و معابری رو که اینا میخواستن احداث کنن یا توسعه بدن مثلا بازترش کنن، میفرستاد شهرداری به وزارت کشور همراه با به اصطلاح اون زمان میگفتن سیاه ارزیابی، و معمولا هم یه نقشه که میفرستدن، یه نقشه مثلا به یه نحوی، یه نقشه شهر که نقشه اون وقتا به این سادگی ها پیدا نمیشد، یه چیزی به نام نقشه شهر پیدا میکنید کردن و با خطکش دوتا خط میکشیدن، میگفتن این خیابونه،
کروکی بوده در واقع که مشخص بکنه.
بعد وقت ساختمونایی که تو مسیر خیابون قرار میگرفت رو گفتن چقدر زمین و چقدر عرصه و اعیان و ایناش چقدر ساختموناش میره، اینا را محاسبه میکردن و میفرستادن وزارت کشور. وزارت کشور تنها کاری که میکرد همون سیاه ارزیابی رو کنترل میکرد و بالاخره تایید میکرد.
بله.
در نام رفتن احداث کرد.
کنترل با در واقع با چه معیارهایی کنترل میکردن؟
هیچ، همینطور مثلا گفتن این زمین اینجا، این که شما گفتین این زمین اینقدرش میره، مثلا این بیشتر میره، کمتر حساب کردین، یه تقریبا یه مهندسی خیلی بچگانه ابتدایی،
چون احتمالا نه اینقدرها قصه میراث فرهنگی
نه هیچ
نقش داشته، یعنی خیلی در واقع ملاحظات چندانی وجود نداشته.
نه، یعنی بعد از مشروطیت که میدونین ما اصولا از تحولات بعد از رنسانس و مدرنیسم، پیدایش مدرنیسم در دنیا و انقلاب صنعتی که در اروپا اتفاق افتاد، ما اصلا هیچ اثری از اونا نگرفتیم.
بله.
یعنی مدرنیسم اصلا به ایران نیامد. بعدن تحت عنوان تجددخواهی، مشروطیت تو ایران، انقلاب مشروطیت در حقیقت انقلاب تجددخواهی بود، انقلاب صنعتی و مدرنیسم اینا نبود.
بله.
این تجدد خواهی که بعد از انقلاب مشروطیت اینجا مطرح شد و رضا شاه در اثر اون حرفا اومد حکومت رو دست گرفت، رضا شاه تجدد خواه بود. مثلا در ترکیه کمال آتاتورک یه نوع تجدد خواهی در اونجا داشت، ولی خب اونجا یه خورده داستان عمیق‌تر بود، یعنی دیدگاه های آتاتورک یه مقداری متفاوت بود ولی خیلی شبیه بود با رضا شاه. به هر حال رضا شاه این تجدد خواهی رو که شروع کرد و قدرت رو دست گرفت و تمام تصمیم گیری ها رو متمرکز کرد تو دولت مرکزی که این حالا وقتی بعدن اگه بشخواستیم به پردازیم.
بله دقیقا میخواستم بگم همین قصه این تمرکز در واقع
بعد یکی از مشکلات شخصی ما اصلا این حرف هاست که حالا بعد بهش میپردازیم. به هر حال اون تجدد خواهی باعث شد که رضا شاه دستور داده بود همه شهرهای ایران باید خیابون بکشن توش و به اصطلاح تبدیل کنن به شهرهای جدید، مثلا مدرنش کنن. البته اون وقت اصطلاحاتی که به کار بردن چیز دیگه. و این خیابون کشی ها که خیلی مد شده بود و باب شد و از طریق این دیدگاه رضا شاه همه شهرها رو شروع کردن تیکه پاره کردن، یکیش هم همین بود که به اصطلاح نقشه ها و سیاهای ارزیابی خیابونا رو شهرداری ها میفرستادن برای تصویب وزارت کشور. خب سید موسوی و فایل اینجا گفتن ما بیام یه واحد شهرسازی درست کنیم، تحریزی، یه واحد تحریزی شهری درست کنیم که این چیزه رو به اصطلاح مسائل فنی شهرداری ها رو که میفرستن اونجا ما از این طریق
با یه نگاه تخصصی بررسی بشه. اگر موافق باشین جناب مهندس فاصله بگیریم، برگردیم و از همینجا گفتگو رو خدمت شما ادامه بدیم.
خواهش کنم، در خدمت.
شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. من احسان مسعود با افتخار میزبان استاد فریور صدری از بزرگترین معماران و شهرسازان کشور هستم. جناب مهندس، به اینجا رسیدیم که شما از طریق دوستی به واسطه نیازی که در وزارت کشور ایجاد شده بود شما هم دعوت به همکاری شدین که سیاهه هایی که از شهرستان های سراسر کشور میاد و که اغلبشون هم فکر میکنم در واقع برای این هست که میخواستن که یک خیابونی رو احداث بکنن، اونجا در یک جمع متخصصینی بررسی بشه.
بله، یعنی اونجا واحدی بود به نام واحد توسعه معابر، مثلا اصطلاح این اصلا قانونش هم قانون توسعه معابر بود که میگفتن که وز بعد وقتی شهرداری ها میخوان خیابون احداث کنن بعد بفرستن وزارت کشور تایید
بگیره. اینجا برای مخاطب یه یادآوری بفرمایید که اولین طرح جامع چه زمانی؟
بله، طرح جامع اصفهان حوالی 1300 قبل از 43 به هر حال، حالا
بله
41 فکر کنم، در این حوالی تهیه شده بود بر اساس برنامه 7 ساله دوم.
بله،
چون میدونین که برنامه ریزی توسعه اقتصادی اجتماعی در ایران ابتهاج پایش گزارش کرده بود، دو دوره اول دوره های 7 ساله بود.
بله،
دوره برنامه 7 ساله اول خیلی هم موفق نبود، ولی ابتهاج که پیگیریش کردین به هر حال در دوره 7 ساله دوم نتایج خوبی نسبتا داشت.
از برنامه سوم متفاوت
حالا عرض میکنم. بله، حالا به هر حال تو برنامه 7 سال دوم یه تعدادی طرح جامعه پیش بینی شده بود که اینا رو تایید کردن. یک وقت هم چون مهندس مشاور نبود، کوکس مهندس مشاور آلمانی تایید کرده بود و به هر حال و عرض کردن که فایل یکی از مهندسین شهرساز کوکسود، این در ایران موند و شد مشاور وزیر کشور.
بله.
بعد سید موسوی که اونجا فایل کشفش کرد و با همدیگه شروع کردن جایی را به نام امور تحریزی در اونجا تشکیل دادن و منم کشوندن اونجا.
بله. شما به تازگی دانشکده رو تموم کرده.
بله بله. این خلاصه من اونجا گرفتار بحث شهرسازی شدم و دیگه از معماری اومدم تقریبا بر کنار. عرض کنم که این امور تحریزی شروع کردیم، ما گفتیم که خب خیابونایی که اینا میفرستن به واحد توسعه معابر بیاد اول امور تحریزی ما بررسی کنیم که اصلا خیابون اینجا کشیدنش خوبه بده، مسیرشو میشه اصلاح کرد نکرد و غیر. طبق قانون توسعه معابر باید به سر آیین‌نامه های جمع بشم. اینجوری بود که عرض خیابون بر اساس طولش تعیین میشد. مثلا اگه 100 متر عرضش بود، طولش بود، عرضش میشد 8 متر فرض. یه جدولی داشت که طبق اون هم تا چشمسته اینو عمل میکردن. ما گفتیم نه، این باید ما اصلا ببینیم این مسیری که شهرداری پیشنهاد کرده خوبه یا نه، جایی رو مثلا مسجدی رو خراب میکنه، آثار تاریخی رو خراب میکنه، بافت رو به هم میزنه نمیزنه. شروع کردیم یه مقداری این داستان رو عاقلانه ترش کردیم، روش کارشناسا بررسی میکردیم.
پس اولین بار 1343 شروع که در واقع شروعه. مهم میشه که یک معبری اگه میخواد احداث بشه داره از کجاها رد میشه.
بله، باید اول نگاه کنیم این از کجا بله. میره و یه تغییراتی روش میدادیم.
این بازدید هم اتفاق میافتاد؟
بله، معمولا هم بررسی میکردیم هم بازدید میکردیم. حالا دیگه بسته به اهمیت اون شهر بله. و اون خیابون و فرصت که ما داشتیم، چون ما مثلا اولش 3-4 نفر بودیم، مثلا من بودم، آقای کلانتری بود،
خودش آقای مهندس ایرج کلانتری مهندسی مشاور باوند،
بله، بعد مهندس زین الدین اومد، خانم دکتر اعتماد، اینا هی بعدن اضافه شدن به ما. یه 10-20 نفر 30 نفر بیشتر نبودیم که میتونستیم به کل شهرهای ایران بپردازیم. در نتیجه میزان وقتی که میذاشتیم و عمق مطالعات بسته به این شرایط و امکانات. به هر حال این محورها رو ما شروع کردیم که آروم آروم تغییر دادن. یعنی اگه شهرداری یه محور ناجو از وسط بازار میکشیدن میرفت، بازار خراب میکردن، ما گفتیم نه، دیگه خیابون بازار رو نباید خراب کنه، باید بیاد این و از اینجا رد بشه. یا مثلا اگه یه اثر تاریخی مهمی بود اینا رو نباید تخریب بکنه،
چیزی که حالا توی خیلی از شهرها اتفاق افتاده دیگه. احتمالاً
بله،
اینا
همه اصلا همه بافتای شهری ما رو این قانون توسعه معابر در به داغون کرده بود. یعنی اون دیدگاه رضا شاه به اصطلاح تجدد خواهی خراب کرده بود. چون اون وقت نه اصلا اتومبیلی چندان نبود که بخواد خیابون لازم داشته باشه. خیابون بیشتر مسئله محور رفت و آمد پیاده بود.
بله.
و اصلا اصطلاح خود خیابون هم در ایران از چیز بود که توی باغا بیشتر چیز بود، یعنی جایی بود که آب میرفت. خیابان از مثلا محل عبور آب بود و مثلا درخت جوب و درخت و این حرفا بود و مردم هم میرفتن توش قدم میزد. به این معنی بعد آروم آروم دیگه اتومبیل اومده شد ترافیک شد سواره رو.
در حالی که برای عبور و مرور پیاده اینقدر مشکلی نداشته شهرهای ما.
بله، و میشد خیلی
یک تجربه تاریخی،
بله، میشد فضای شهری رو خیلی شکلی دیگه طراحی کرد. اینا دیدگاه های خشک و به اصطلاح خیلی ابتدایی بود که ما شهرداری ها از مثلا دیده بودن تو اروپا مثلا شهرها خیابون دارن، مثلا عثمان تو پاریس مثلا خیابون اداره میکرد، شانزلیزه و غیره. یعنی تقلیدی از چیزای فرانسه و اینا بیشتر بود. به هر حال این خیابونا رو ما شروع کردیم تغییر دادن. بعد آروم آروم در یه، حالا من خیلی سریع سعی میکنم، خیلی برای که بخوام مفصل صحبت کنم این داستان ممکنه یه چند روز بخواهد وقت چهار رو بگی. گفتیم که نه، حالا این خیابونا رو شهرداری ها وقتی میخوان احداث کنن قبل از این که اونا پیشنهادی بدن به ما اعلام کنن، ما میریم بررسی میکنیم در محل و ما بهشون مسیر پیشنهاد میکنیم.
بله دقیقا،
در این اولین قدمی بود که ما در مثلا جریان تحریزی شهری به جلو گذاشتیم و در نتیجه شهرداری اول میگفتن ما یه مسیری رو میگفتن ما میخوایم اینجا احتیاطال خودشون حتی پیشنهاد خودشون رو میدادن، ولی ما میرفتیم مسیر رو ما پیشنهاد میکردیم، حالا با کمک فایل و دوستانی که اونجا بودن بررسی میکردیم و غیره و یه محوری رو پیشنهاد میکردیم، شهرداری اون رو نقش برداری میکرد، بر اساس اون ما روش اصطلاحا میگفتیم خط پروژه، خط پروژه میذاشتیم، یعنی عرض خیابون و محورش و محل رفت آمد و یه نوعی طراحی شهری ابتدایی روش انجام میدادیم، یعنی این خود این محور رو گفتیم مثلا ساختمون هایی که خراب میشه دور و برش رو چیکار کنن، یه جای رو بیشتر باز کنن یه جای کمتر بکنن، جای مثلا مسیر اتومبیل روش چقدر باشه، پیاده رو از
طراحی اولیه میشه،
درخت و جای پارکینگ و غیره و اینا رو روش مشخص میکرد، یعنی یه شروع یک نوع طراحی شهری برای شهر رو.
خب این تا چه زمانی تداوم داشت؟ همچنان این
در نهاد
توی وزارت کشوره
دو سه سال. در حقیقت اینجا من یه توضیح بدم که ما در حقیقت تو وزارت کشور نبودیم، ما در سازمان شهرداری ها بودیم، یعنی ما خودمون معتقد بودیم که ما در ارتباط با شهرداری ها داریم کار میکنیم، نه به دولت مرکزی کاری نداریم، چون اصلا ما وزارت کشور رو یه زادخونه فاسد بی ربط میدونستیم و هیچ کاری با اون نداشتیم. اصطلاحا همیشه میگفتیم که دور امور تحریزی رو ما یه حصاری کشیدیم توی این قلعه وزارت کشور و هیچ کس هم اجازه ورود تو اون حصار نمیدادیم، ما خودمون کار میکردیم
که بتونه سالم و تخصصی بمونه
و این کار رو واقعا در عمل میکردیم خیلی
و حالا جالبه که کاملا پس منطبق بوده بر اون مقدمه اولی که گفتیم، یعنی کاملا یه نهادی بوده بالا سر شهرداری
شهرداری حکومت محلی، یعنی ما شهرداری ها رو به عنوان حکومت محلی میدونستیم و اونی که شما فرمودین که تصمیم گیری ها توسط حکومت های محلی باید بشه، تصمیم گیری های من وادی جاشو اصلاح کنم، تصمیم گیری های کلان میتونه در دولت مرکزی باشه،
بله،
ولی برای سیاست گذاری و در حد توسعه ملی، در سیاست های توسعه، نه عملیات جزئیات داخل خود شهر، خود شهر باید دست حکومت های محلی، حالا اینو بعد بهش میپردازیم. به هر حال ما اونجا شروع
یه
کرده.
نهادی بالای سر حکومت محلی، یعنی یه نهادی که یه رابطه طولی با حکومت محلی داره.
حالا عرض میکنم یه خود بریم جلو اینا رو توضیح میدم که چه اتفاقاتی اونجا افتاد و ما چه کردیم. به هر حال این مسیریابی‌ها رو شروع کردیم و بعد طراحی شهری روی فضاهای اطراف خیابون و غیره. بعد آروم آروم گفتیم که نه، یه خیابون یه محور چیز اصلا معنی نداره برای شهر، ما فقط یه محور رو فکر کنیم و طراحی کنیم، ما بایستی کل شبکه معابر شهر رو با هم دیگه فکر کنیم که میخواد این شهر به چه صورت در بیاد، اون وقت بعد به ترتیب اولویت شهرداری ها این شبکه های معابر رو یکی یکی نقشه برداری کنن و بفرستن و باید ما دیگه اون طراحی شهری و یه بحث رو روی اون محور انجام بدیم، یعنی به یک نور طرحهای جدیدی رسیدیم به نام طرح شبکه معابر، یعنی اون وقت هنوز هیچ حرفی از شهرسازی تو ایران نبود، طرحهای شبکه معابر پای گذاری شدن در اونجا که ما در امور طرح شبکه معابر برای شهرداری ها تهیه می کردیم. بعد ما به عنوان وزارت کشور خودمون هم تصویبش می کردیم و خودمونم ابلاغ میکردیم به شهرداری. البته بعد آروم آروم شروع کردیم با خود شهرداری ها و شوراهای شهر با اینا در ارتباط قرار گرفتن و نظر اونا رو گرفتن و اصطلاحا میگیم از موضع حکومت های محلی، نه به جای اونها، از موضع اونها طرح‌ریزی میکردیم. که این شبکه معابر دیگه هرچی میرفتیم جلوتر خورده مفصل ترش کردیم، مثلا یواش یواش یه حداقل استفاده از زمین هم روش میذاشتیم، مثلا فعالیت هایی که مربوط خود شهرداری ها بود، مثلا کشتارگاه و قصابخونه و نمیدونم گورستان و فضاهای سبز و این کارهایی که دست خود شهرداری ها مستقیما مسئول بودن، اونا رو هم روی این نقشه های شبکه معابر اضافه میکردیم.
خب خیلی ممنون جناب مهندس. اگر که سلام میدونین، چون وقت این برنامه‌مون به پایان رسیده، من یه جنبندی بکنم که پس در واقع این شروع برنامه ریزی و طراحی شهری در ایران، یا به عبارت شما طرح‌ریزی شهری، از اداره توسعه معابر شروع شد در وزارت کشور و بعد این گسترده شد به این که طرح شبکه معابر در شهرها در واقع طرح‌ریزی بشه نه. که همه اینها در سازمان شهرداری ها رخ میداد و ما الان از لحاظ تاریخی تقریبا رسیدیم به 1346-47، درست میگم؟
حدوداً من 48.
خیلی هم عالی. من امیدوارم که ما زمان دیگه فرصت داشته باشیم و باز شما بزرگواری بفرمایید به برنامه تشریف بیارین و ادامه این روند زمانی رو با هم دیگه مرور بکنیم در تاریخ طرح‌ریزی که برای ایران رخ داده.
خواهش می‌کنم.
امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. خدا نگهدار.
منم با همه شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم که یه خود پرگویی کردم. حالا انشالله در جلسات بعد تلافی میکنیم.
اختیار داریم. بزرگواری. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان، از پخش شبکه فرهنگ خدمت شما هستیم. به اتفاق شما تا لحظاتی دیگر شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه برنامه ها را در بخش دوم به اتفاق شما دوستان همیشه همراه پی خواهیم گرفت. تقاضا میکنم که با ما باشید.